سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقای امام رضا علیه السلام و وجود مقدس آقای امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. خب، قرار شد که ما در مورد افرادی که با برکت هستند صحبت بکنیم. چه کسانی با برکت هستند؟ این خیلی مهمه. نگاه ما رو تو زندگی خیلی عوض میکنه وقتی که ما بتونیم آدمهای با برکت رو در اطراف خودمون بشناسیم و حتی آدمهایی که برکت رو میبرند. اینا خیلی مهمه. خیلی وقتا ما عوامل یا آدمایی داریم که ارتباط با اونها برای ما خیلی خیر و برکت میاره، ما به دلیل تنبلی، بی‌حوصلگی، خودخواهی، خودشیفتگی، نگاه غلط از اونها فاصله میگیریم. همین که فاصله میگیریم، بی برکتی میاد تو زندگیمون. و با اینکه تلاش هم میکنیم، میبینیم طرف شغلم داره، کارم داره، شب و روزم داره دوندگی میکنه، ولی با این حال بیبرکته، زندگیش بیبرکته. ولی بعضی ها هستن نه، ممکنه نصف اون، یه سوم اون شخص تلاش بکنن یا اصلا کاری هم نداشته باشن، ولی همین نفس ارتباط با آدم های با برکت میبینی تو زندگی آدم برکت میاره. از یه جایی که اصلا فکرشو نمی کنه روزیش میرسه، چون ارتباط داره با آدمهای با برکت. انتخابات درستی هست و اینها رو به موقع باشون ارتباط داره یا وارد زندگیشون میکنه. خیلی وقتا انسان باید یه ارتباطات جدیدی پیدا کنه با عوامل و آدم‌های با برکت، ولی نمی‌کنه این کار رو. بعد می‌بینی زندگیش خیلی پیچش پیدا می‌کنه، گرفتاری پیدا می‌کنه. یه موقع هستش که نه، دچار مشکلات هست، ولی چون می‌شناسه آدم‌های با برکت رو، به موقع افراد با برکت رو وارد زندگی خودش می‌کنه. همین که وارد زندگی او شدن، وارد ارتباط با او شدن، میبینید که از اون جایی که گمانشو نمی کنه روزی میرسه. همه جور روزی ها، نه فقط روزی مادی. یادتون نره ما تو این کلاس دائما داریم میگیم برکت چند قسمه؟ چند قسمه؟ پنج قسمه: جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی. همه اینا برکتن و ما تو همه اینا هم برکت داریم، هم بی برکتی داریم. یعنی میگه من همه چیم خوبه، زندگیم خوبه، همه چیم خوبه، ولی نمازام قضا میشه، حس حال خوبی ندارم، از حرم دریافت درستی ندارم، ارتباطات غیبی ندارم، عشق ندارم، روزم که میخونم، عزاداریم که میکنم نمیتونم گریه کنم. میدونی رزق فوق عقلیش بسته شده، ولی رزقای پایینش ممکنه خیلی هم خوب باشه. پس اینو باید دقت بکنیم، خیلی مهمه این مقوله برکت. خب، ببینیم به سراغ این افراد، افرادی که صاحب برکت هستن رو بشناسیم. خب از بالا شروع میکنیم، یعنی از عالی ترین انسان ها شروع میکنیم تا بیایم تو همون زندگی خودمون، زندگی روزمرمون، اطرافمون رو که چشامون رو باز کنیم، تو زندگی روزمرمون تعداد زیادی از آدم ها این شکلی هستن، یعنی خودشون برکت هستن، ولی ما حواسمون نیست، فکر میکنیم که وجود اینا بی برکتی میاره برای ما. اما در حالی که وجود اونها برکت میاره. خیلی وقتا فکر میکنیم یک کسی باره، در حالی که اتفاقا یاره و خودش برکته، ما حواسمون نیست، که حالا راجبش مفصل صحبت میکنیم. اولین شخصیتی که در موردش سخن میگیم که برکت هست، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. این که میگم نبی اکرم، یعنی تو زندگی ما وجود داشته باشه، نقش داشته باشه، ارتباطی باهاش داشته باشیم و به تعبیر قرآن راه داشته باشیم باهاش. این مثلا شما یه موقعی مثلا یه کسی به شما نشون میدن، میگن این آقا رو میشناسی؟ میگه آره. میگه خب باش ارتباط داری؟ میگه نه من دورا دور میشناسمش. میگه شما رو میشناسی؟ میگه نه. میگه چی میخواستم بیدم میتونی مثلا سفارش منو بهش بکنی؟ میگه نه من اصلا با ایشون هیچ رابطه ای ندارم، ایشون هم منو نمیشناسه. این یعنی راه نداشتن. راه داشتن یعنی که نه، من با این آدم رفت و آمد دارم و یه پیوند باهاش دارم، میشناسه منو. مثلا یه دکتره، میگه این دکتر منو میشناسه، من اگه زنگ بزنم مطبش یه وقت میدن به شما. این قاضیه، این وکیله، این نمیدونم با فلان کس تاجره، میشناسمش، اگر مثلا به یه مشکل مالی بخورم یا یه کار تجاری باشه کارمون رو را میندازه. این مثلا رئیس دانشگاه است. راه داشتن رو خوب مفهومش رو دقت بکنید، یعنی که تو رو بشناسه و برای تو خصوصی یه ارزش ویژه قائل باشه. خواهش میکنم یه خوب دقت بکنید که حالا امشب ایشالا تو بحث مربوط به ارتباط با اهل بیت توضیح خواهم داد. خب وقتی میگیم پیغمبر عامل برکته، چند جور میشه از این عامل برکت استفاده کرد؟ چند جور، هم مستقیم هم غیر مستقیم. حالا من برم بعد روایتاش بشم بعد اینو توضیح بدم براتون. خود پیغمبر فرمود که جعل فی النبوه و البرکه، در من هم نبوت و هم برکت نهاده شده. خداوند در این حدیث قدسی داریم که همه برکت هم رو گذاشتم تو وجود این شخص. همونطور که براجع مسیح علیه السلام هم فرمود و جعلنی مبارکن اینما کنت، من هر جا هستم مبارکم، هر جا هستم برکت دارم، خدا منو مبارک قرار داده هر جا هستم، هر جا هستم مبارکم. بعضی از آدم ها اینجوری آدم هایی هستن که وجودشون برکته، هر جا هستم برکت هستن. حالا در مورد پیامبر میفهمد تمام برکت، نبوت و همه برکت در وجود من گذاشته شده. خب این یعنی چی؟ این یعنی این مجسمه برکته. توجه فرمودید؟ مجسمه یه برکته و حالا هر نحوه ارتباطی با این یه برکتی رو بر ما میاره، چه ارتباطات شخصی و چه ارتباطات غیر شخصی. یه موقع هستش میگه که من رفتم از دست فلان عالم مثلا یه خوردنی گرفتم، این برکته. یه پول ازش گرفتم. ما مثلا حتی تو مسیحی ها هم این رسم هست، در بعضی از گروه های مسیحی یا حتی کلیمی می اومدن یه پولی از روحانیون می گرفتن، از علما می گرفتن. گفتن شما آج آقا یه پول به ما بدید. ما این پول برای چه؟ میگه شما پولی که ما از شما می گیریم می خواهیم برای مثلا امام حسین، اون یهودی یا اون مسیحی میگه، میگه می خواهیم این پول برای امام حسین یا مثلا ابوالفضل حاضر کنیم. شما به این پول دعا بکنید، دعا بکنید، ما این پول رو میریم هزینه میکنیم، دارو میگیریم بدیم بچه‌مون بخوره خوب شه. ببینید این هیچ ارتباطی با این عالم نداره، چشش خورده به این عالم میگه شما این پول رو به ما برید دعا بکن. ولی ما اصلا اون عالم رو میشناسه، ارتباط داره، یه ارتباط مستقیمه. پس ببینید میفهمد برکت، تمام برکت تو وجود من گذاشته شده. حال نحوه استفاده از پیغمبر چجوریه؟ این توضیح خودش داره میده. در یه روایت دیگه هست از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. من ولد له مولود ذکر فسماه محمدن حبن لی و تبرکن به اسمی کانه و مولوده فی الجنه. ببینید اینجا معجزه عشقه. میفرماید هر کس که به یه پسر بهش بدن، اون بخواد به عشق من، به عشق من اسم اون رو بذاره محمد، اسم من رو روش بگذاره حبن لی و تبرکن، برای تبرک. تبرک یعنی چی؟ دیروز توضیح دادیم، یعنی خیر زیاد، خیر کثیر. تبرکن بخواد اسم بچهش و اسم منو بذاره رو بچهش، این چه اتفاقی میفته؟ نتیجهش چی میشه؟ فرمود کانه و مولوده فی الجنه. هم خود این شخص، حالا میخواد مادر باشه اسم گذاری کرده یا پدر باشه، این شخص و بچهش تو بهشت هستن. اینقدر برکت داره این شخص. یه موقع شما مثلا میخواید برید یه مجسمه، یه تابلوی بخرید که تو خونه باشه، قشنگ باشه. دقت کنید، یه تابلو. یه موقع ببینید مثلا یه تابلو میخرید که این تابلو مثلا عکس یه زن لخته، نمیدونم عکس یه سگ، خب اینا بی برکتی میاره تو خونه. در روایت داریم هر جا سگ عکسش یا مجسمش باشه یا خودش باشه، فرشته ها دیگه اونجا نیستن، رشوار حمایت دیگه نمیان. تو ماشین بعضی من دیدم، یه موقعی میترسم خودم بهشون میگم، میبینم مثلا یه دونه سگ آویزون کرده پشت آینش، میگم این ممکنه تصادف بیاره برای شما، چون فرشته اینجا نمیاد برای حفاظت از شما. سگ ما نباید داشته باشیم، عکسش مجسمش توی خونه نباید باشه، یا بعضی از حیوانات دیگه. کلا حیوانات بهتره نباشن، یا بعضی از پرنده ها حالا ایبی نداره. خب ولی کسی خوش سلیقه است، میره به جایی که مثلا یه همچین تابلو زشتی بیاره، مثلا یه خانومی مثلا بی حجاب بد حجاب، یا مثلا عکس کله اسب مثلا کسی میگه، دیدی دیگه بعضی هم این مثلا میره یه تابلو 14 معصوم میگیره میذاره، یه تابلو اسم پیغمبر هست مثلا نوشته، فقط اسم پیغمبر هم هست، یه تابلو صلوات میگیره میذاره توی خونه، این برکت میاره براش، این دفع بلا میکنه براش. توی رابطه کاملا غیر مستقیمه. من حتی سراغ دارم یهودی‌ها چون اعتقاداتشون رو دارن، خیلی چیزا رو نجبازی خیلی وقتا چیزای ما رو انجام نمیدن، ولی باطنن نه اینجوری نیستن، یعنی خیلی هاشون اینا رو قبول دارن، مثلا میان سوره حمد ما رو تابلو میکنن میذارن تو خونهشون، میگن این از ما حفاظت میکنه. من حتی غیر مسلمون ها رو دیدم، غیر مسلمون ها که میان مثلا چهار قول آیت الکرسی میگیرن تابلوهاشو میذارن تو خونه هاشون، میگه این دفع بلا میکنه از ما، دفع بلا میکنه، اعتقاد دارن این کارو میکنن. خب پس غیر مستقیم اینجوریه، اسم بچه تو بذاری، از اسمای مثلا دختر داری به جایی که اسم مثلا یه حیوان رو روش بذاری، اسم یه گل رو روش بذاری، اسم فاطمه زهرا رو بذاری، 40 تا اسم داره این خانم، از این اسامی انسان‌های کامل بذاری برای تبرک، این برکت میاره، این اثر داره. اسم پیغمبر رو بذاری، شما که امام حسین علیه السلام فرمود اگر 1000 پسر داشته باشم، اسم هر 1000 تاشو میذارم علی، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، میبینیم بزرگ وسط کوچیک، علی، همش علی. خب اینا حواستمون باشه، اینا برکت میاره. میگه این پیغمبر اینه که شما اسم بچهت هم روش بذارید، تابلوش هم بگیرید بزنید، یه ارتباط این نیست، یه ارتباط خیلی بالاتره، این که تو عشق او رو تو دلت داری. در حدیث داریم اگر کسی یک بار برای پیغمبر صلوات بفرسته، خداوند در 1000 صف از ملائکه برای او خدا صلوات میفرسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب اگه کسی خدا به صلوات بفرسته خیلی مبارکی براش داره. ممکنه حالا زندگی پر رونقی و بی‌دردسری نداشته باشه، اما این آدم محفوظه، این آدم ثروتمنده موقع مردن و به بعد، چون ما سفر اصلیمون از وفات به بعد شروع میشه. اینجا که اصلا دوران جنینی هستیم، اینجا الان خیلی اصلا مهم نیست چه جوری بگذره، تو رحم هستیم، حالا کم و زیاد، مهم این است که تو آماده بشی برای اصل زندگیت. الان ما وسط راه، این وسط راه معمولا حالا بالاخره همیشه خوش نمیگذره وسط راه، تو سفریم دیگه، وقتی تو سفر هستیم توقع نداره از جاده و سفر و پل و خوابگاه و نمیدونم منزل که همه چی خوب باشه. ما سکونمون از وفات به بعد تازه میخوایم بریم، ثروت اونجا معلوم میشه. لذا علی علیه السلام فرمود الفقر و القنا بعد الارض علی الله، ثروت و فقر و قنای آدم ها از موقع لحظه رفتن تازه معلوم میشه این آدم با خودش نوری، عبادتی، اثری، عملی اوورده که تا قیامت و قیامت 50,000 ساله و تا حیات ابدی بپوشونه یا نه. ثروت اونجا معلوم میشه، نورانیت اونجا معلوم میشه. یه موقع یه کسی گناه میبره، با خودش یه عالم گناه میبره، این حالا گرفتار اون آثار کاری خودش هستش. این یک کسی میبینه نه خیرات میبره با خودش. خب پس ببینید پیغمبر همه چیزش مبارک. شما اسم یه ساختمون رو تو اسم پیغمبر بذارید اثر داره، با پیغمبر دوست بشید، براش هدیه بفرستید، برای خودش هدیه بفرستید، صلوات رو براش بفرستید. کسی میگه من پیغمبر رو انقدر دوست دارم براش قرآن میخونم، هدیه میکنم به پیغمبر. خدا رحمت کنه شهید مطهری، همیشه پسرش رو میفهمودن که روزی یه قسمتی از قرآن رو بخون و هدیه کن به رسول خدا. وقتی هدیه کنه به یک کریمی که همش برکته، بازخوردش ببینید چه اتفاق مبارکی میفته برای انسان. این عشق خیلی مهمه. میگه امروز غذا درست کردم، میخوام هدیهش کنم این غذا رو به روح پیغمبر، میخوام هدیهش کنم به مادر امام زمان. خدا رحمت کنه مرحوم مشتدی، میگه به بنده خدای خیلی گرفتار بود، آقا جعفر آقا گفت وقتی رفتی جمع کردن نماز خوندی، هدیه نماز تو، نماز صاحب زمان تو هدیه کن به مادر امام زمان. 300 بارم بگو یا حجت الله، بعد متوسل شو به مادر امام زمان، بگو خانم شما سفارش ما رو به پسرتو بکن. امکان نداره امام زمان حرف مادرش رو زمین بذاره. امام زمان امام دیگه، مثل بقیه که همه موظفن اطاعت از مادر بکنن، حرمت مادر رعایت کنن، اونام رعایت میکنن. حالا شما توسل کردی به مادر امام زمان، قطعا امام زمان توجه ویژه به شما داره. باید میخوام حالا بگم بس سر پیغمبر نیست، خود پیغمبر، پیغمبر اصل برکته، اصل قدرته. اگر مثلا مادر امام زمان یا ائمه دیگه هم برکت دارن، این برکتشون به تبع رسول خدا هستش. پس صاحب اصلی برکت کیه؟ صاحب اصلی برکت رسول الله است. ما خیلی وقتا متاسفانه با رسول الله رفاقت نداریم. مثلا با امام حسین خوبیم، با امام رضا خوبیم، یه موقع با حضرت علی خوبیم، ولی مثلا میگم شخصا با خود رسول خدا تو چه رابطه داریم؟ رابطه ما خیلی ضعیفه با رسول خدا، در حالی که اصل ایشونه. رسول خدا یه کسی است که این 13 تا معصوم اسیرشن، عاشقشن. رسول خدا یه کسیه که خود خدا هم خیلی عاشقشه، خود خدا انقدر دوستش داره این پیغمبر رو، فهمید که صمیمیه با پیغمبر خدا. حالا اون حدیث معراج، وقتی میخواد با پیغمبر حرف بزنه، فهمید که به جان تو، انقدر دوست داره پیغمبر رو، خدا میخواد قسم بخوره میگه به جون تو، انقدر صمیمیه. پیغمبر یه کسی است که همه غیب عاشقشن، همه غیب من خواهش میکنم حتما یه وقتی برای مطالعه شخصیت پیغمبر، حالتهای پیغمبر، حتی بچگی ایشون که دلبری میکنه از انسان، حتی بچگیش بکنید. پیغمبر خیلی دلبری داره. دل آدم یه موقعهای واقعا ضعف میره برای پیغمبر. گاهی وقتا انسان از دلتنگی برای رسول خدا بیتاب میشه. به قدری دلبره، به قدری شیرینه، به قدری با برکته، به قدری دوست داشتنیه که حد نداره. ما چون حجاب داریم متاسفانه ممکنه بتونی با امام حسین یا با امام رضا یا با امیرالمومنین یه حس خوبی پیدا کنیم، ولی نوعا ما با پیغمبر نمیتونیم. این خیلی بده که چرا با شخص خود شخص رسول خدا این ارتباطو نداریم، در حالی که او اصله. بقیه نورها از نور ایشون آفریده شدن، نور اهل بیت. اول مخلوق خدا. نور امیرالمومنین از نور ایشون مشتق شده و بعد خمسه طیبه، اونایی که به سال بقیه خمسه، پنج تن، و بعدم اون نه تا نور که از بقیه گرفته شدن. برای رفاقت با رسول خدا انسان باید وقت داشته باشه، یعنی رفیق بازی بکنه. میدونی چی میگم؟ مثل این که الان میخوام مثال بزنم براتون، خوب یاد بگیرید. مثل الان یه آقای مجرده، اصلا تو حال هوای ازدواج و ارتباط با جنس مخالف و عشق و عاشقی و اینا نیست، یا یه خانومی اصلا مشغول درس کاره، بعد یه دفعه یه جنس مخالف تو زندگیش پیدا میشه. این وقتی پیدا میشه قراره با هم ازدواج بکنن، زندگی کنن، خود به خود بخشی از وقت و عمر و ذهن و همه چی آدمو میگیره. به این میگن رفاقت، به این میگن دوستی. یعنی یه جایی رو اشغال میکنه توی ذهن، توی قلب، توی همه چیز. خوش به حال کسی که یه بخشی از وجودش پیغمبر باشه. پیغمبر یه جایی از وجود یه نفر رو اشغال کرده باشه. تو جامعه کبیره به خطاب معصومین چی میگیم؟ میگیم و عناصر الابرار، شما عنصر وجودی خوبان هستید. مثلا میگم طلای 14 عیار، 12 عیار، 18 عیار، 24 عیار، منظور چیه؟ مثلا 14 با 24 فرقش چیه؟ بله؟ توی 24 طلای بیشتریه دیگه. پس عنصر طلا توی 24 بیشتر، قیمتش هم چیه؟ گرونتره. قیمتش گرونتره. آدم ها مثل مواد شیمیایی، مواد کانی میمونن، معدنی میمونن، عنصر دارن. الان مثلا شما مشهدی ها رو اگه ببرید توی زیر یه چیزی قرار بدید، یه سیستمی که عنصرشون رو اندازه‌گیری کنن، می‌بینی عنصر امام رضاشون خیلی خوبه، قویه، ولی ممکنه مثلا عنصر امام هادی، امام جواد، امام عسکری، امام زمان نباشه توش، چون تو مشهد انقدر با این آقا رفتن اومدن، این آقا هی رفته تو خونشون، امام رضای خونشون بالاست. خوبه. نجفی‌ها کی؟ بله، امیرالمومنینشون بالاست. کربلایی‌ها امام حسینشون بالاست. ولی یه موقع یه نفر خودش خیلی زیرکه، شرافتمندانه میاد 14 تا عنصر رو تو خودش میبره بالا، یعنی عنصر امام زمانش. اگه یه کسی عنصر امام زمانش بالا باشه خیلی مهم. دیشب توضیح دادم خود ائمه وقتی میخوان عنصرشون رو بالا ببرن، عنصر امام زمانشون رو بالا میبرن. دقت کنید، از شخص پیغمبر بگیرید تا بقیه، عنصر مهدوی رو بالا میبرن. و هر شخصی به اندازه که عنصر امام زمان تو وجودش قوی تره و بیشتره، قیمتی تر میشه، با برکت تر میشه. حالا خوش باله یک کسی که عنصر رسول الله تو وجودش خیلی زیاد باشه، عنصر حضرت زهرا، عنصر 14 تا رو، عنصراتون رو زیاد کنید، چون قیمتتون فردا میسنجنده. میول میزان و حق دیگه، من نمیگید من میزان آسایت آل یاسم میخونید که قرآن هم میخونید، قرآن میگه میزان حق دیگه، اونجا میسنجن انسان رو. والوزن و یوم ازن الحق، قرآن میگه شما رو روز قیامت میزنتون میسنجنتون. ببینید چقدر حق تو وجود شماست، چقدر باطل، چقدر اعتقادات باطل، رفتارهای باطل، خیالهای باطل، چقدر باطل باتونه، چقدر حق باتونه. خوش باله کسی که وقتی میسنجنش عنصر رسول خداش سنگین باشه، عنصر امیرالمومنین سنگین باشه، 14 معصوم، عنصر حضرت معصومه سنگین باشه، عنصر ابوالفضل سنگین باشه، با همه بتونه رفاقت و رفت و آمد داشته باشه. یعنی وقتی وارد صحنه برزخ میشه همه میشناسن اینو، همه میشناسنش، چون این تو دنیا با همش اون رفاقت داشته، رفت و آمد داشته. این خیلی مهمه. یکی از راههایی که خیلی میتونه عنصر اهل بیت رو تو ماها زیاد بکنه صلوات هست، به خصوص صلواتی که با ذکر و عجل فرجهم باشه، حواسم به امام زمان باشه. صلوات خیلی که در روایت نامه عمل رو خیلی سنگین میکنه صلوات. البته اگه انسان صلوات رو معرفت داشته باشه که چی داره میگه، چون صلوات اگر معرفت داشته باشی بهش، اون سه تا شاخصه ها رو میاره تو وجود آدم: مهربانی، آرامش، شادی. خود صلوات مثلا اسم اعظمه. تو کتاب صلوات اینا دیگه من توضیح دادم، صلوات ذکر اعظم، تو اون بخش عزیزان کار کنن. این خیلی قدرت میاره صلوات برای انسان، خیلی قدرت میاره. در روایت داریم هیچ چیز در از نامه عمل انسان سنگین تر از صلوات نیستش. خیلی انسان نامه عمل یعنی شخص خودت، نامه خودتی، یادت نره ها، نامه یه چیزی نیست که کاغذ بدن دستت، خودت نامه ای. یادتونه نامه عمل یعنی خودت. بچه به دنیا میاد نامه عملش کجاست؟ بچه که از رحم مادر میاد دنیا باید محاسبش کنن، نامه عملش کجاست؟ بله؟ خودش نامه عمله، همین نحوه زندگیش نامه عمل، نحوه اومدنش نامه عمل. نامه عمل خودتونید، پس حواستون باشه سنگینش بکنید. قانون برکت، اصل برکت، اصل برکت وجود مقدس رسول الله است. سعی کنید با رسول الله ویژه رابطه داشته باشید. یکی از قشنگی های ارتباط عاشقانه ما با خدا این است که به ما اجازه داده وقتی داریم با خدا حرف میزنیم، این همه شما حرفای قشنگ با خدا میزنید، ولی آخر نمازو خداوند به یه جایی ختم کرده که خیلی قشنگه، خیلی قشنگه، یه لذت رو یه دفعه اوج میده. و اون کجاست؟ تشهده که تو مستقیم میگی السلام علیک ایها النبی. به به، پیغمبرم جواب تو میده اگه انسان گوش داشته باشه، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. این خیلی مهم، سلام مستقیم. چقدر قشنگ این نماز که فرصت سلام دادن هست. حالا خیلی هم 50 سال نماز میخونن ولی حواسشون نیست که هر دفعه بعد از نماز دارن با پیغمبر مستقیم حرف میزنن. 50 سال بهش سلام کردن، حواسشون هم نبوده سلام کردن. مثل یک کوری که تو خیابون میگه اینجا داره میره، به کسی میبینه میگه سلام، نمیدونه این کیه. انسان خیلی خوبه. به قول یکی از اولیای خدا میگم آدم یکی از لذات نمازش این استش که حالا جدای از ارتباطی که با خدا برقرار میکنه، این استش که میدونه قرار آخر نماز به پیغمبر سلام بده. پیغمبر روی ارتباط شخصی با ایشون خیلی کار بکنید. هر کاری، الان مادر شوهرت اومده خونه، مادر زنت اومده خونه، بگو برم 2 کیلو میوه بخرم بیارم به عشق پیغمبر هدیه کنم به مادر شوهرم، مادر زنم، یه غذای خوب درست کنم الان میخوام بدم به همسایه ها. نیت تو همه کار خوبه. آقا غذا داری درست میکنم؟ همه دارم غذا درست میکنم. بگو امروز غذام رو به برکت پیغمبر درست میکنم، ثواب غذا درست کردنم و اطعامی که دارم میکنم برای آقا امام زمانه، برای پیغمبره. خود تو که داری کارت انجام میدی، یه کار گیاهیه، ولی وقتی یه کسی ارزه داره اون کار گیاهیش میشه کار فوق عقلانی. تو یه پای گاز وایسادی، داری چایی هم که دم میکنی، داری غذا هم که داری درست میکنی، خب اون پای گاز رو بکن عبادتگاه، انگار تو محراب ایستادی. این خیلی مهمه. داری سوار تاکسی میشی دیگه، حالا شاید سوار تاکسی داری میشی میخوای بری مسافر بکشی بیاری، خب آقا ثواب این تو تاکسی نشستن و مسافر کشی جهاده دیگه، ثواب جهاده. بگو امروز اینو میخوام هدیهش کنم به آقا امام رضا علیه السلام. حالا من گاهی وقتا این تاکسی مشهدی ها رو میبینم، یه موقعی ما سوار میشیم بعد کرایه نمیگیریم، این برای چی؟ میگه امروز ما هدیهش کلن همه مهمون امام رضا هم، یه روز اختصاص میده برای این کار. ولی خوب آدم همه چیش رو یاد بگیره که این هدیه رو بده، این هدیه رو بده، سلیقه داشته باشه. خب صلوات خط بفرمایید. محمد و آل محمد. روایت زیاده ولی چون من گفتم شما این کتاب و خودتون به اسم کتاب درسیتون رو همیشه داشته باشید، خودتون همونو که ندارن بگیرن، دیگه خودتون مراجعه کنید به کتاب درسیتون. کتاب زحمت از آیت الله ری شهری رحمت الله تعالی علیه هستش. به روح بزرگ ایشون هم صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دومین کسانی که برکت هستن اهل بیت پیغمبر هستن، اهل بیت. تو حرم امام رضا، خب من توصیه کردم عزیزان حرم میرن، بهترین شیوه زیارت امام و کاملترین شیوه زیارت امام چی بود؟ جامع کبیره. اینجا خب شما تو خونه غسلتون رو بکنید، وارد حرم بشید، حالا استغفار و صلواتتون رو بگید تا برید چشتون میخوره به زری، چشتون خورد به زری میایستید 30 مرتبه میگید الله اکبر، دوباره یه ذره میرید جلوتر 30 مرتبه الله اکبر، یه ذره میرید جلوتر 40 مرتبه میگید الله اکبر، میشه 100. بعد کنار حضرت بشینید، حالا بالا سر هر جا که تونستید، هر جا راتون دادن بشینید یا بایستید، اونا که قشنگتر این است که انسان بایسته. بعد شروع کن جامع کبیره، حالا اونا که عربی بلدن عربی، اونا که بلدن فارسی، اون کلمات فوق‌العاده معرفتی عاشقانه تو اینجاست. خب تو جامع کبیره وقتی یه جایی که میخونید خدمت به اهل بیت علیه السلام میرسید، میگید و مساکن برکت الله، شما محل سکون برکت خدا هستید، مسکن برکات الهی در وجود شما سکنا گزیده. اهل بیت همه برکت هستن بعد از پیغمبر، همه برکت بعد از پیغمبر. در روایت حدیث قدسی هم میفهمد من همه برکت رو در وجود پیغمبر و در نسل او قرار دادم. حالا خود پیغمبر در مورد اهل بیت چی میفهمد؟ میفهمد بهم یعمر و بلاده و بهم یرزق و عباده و بهم نزل القطر من السما و به هم یخرج و برکات الارض. خداوند، شما الان استان خراسان، قبلا خراسان رضوی و شمالی جنوبی با هم بود دیگه، درسته؟ اندازه یک کشور فرانسه هستش خراسان. خب توی این ستا که الان شده ستا استان، آبادترین، پیشرفته ترین، پرثروت ترین شهر کجاست؟ بله؟ مشهد. تازه بقیه هم که آباد شدن به برکت مشهد آباد شدن. توی عراق شما برید میبینید که نجف، کربلا، در تهران مثلا شما شهر ری، حوزه های علمی، مساجد، نقاط فطری خیلی زیاد، بازار، تجارت، حوزه، مسجد، همه امکانات یک تمدنی رو داره. شهرها به واسطه امام آباد میشن. این یه شخص اومده توی ایران، شما ببینید چقدر خیر و برکت آورده یه نفر. اول از این ایرانو کرد شیعه، یه نفره ایرانو کرد شیعه. حالا مقدماتی داشته که من تو سخنرانی بعد از مغرب توضیح میدم، توضیح دادم دیگه. امشب هم میخوام بگم کارهای امام رضا رو. خب شما ببینید برکت امام رضا تا اقصا نقاط ایران و حتی خارج از ایران هم میره. خیلی ها گرفتاری هاشون، مشکلاتشون دنیایی، آخرتی، روحی، روانی، زندگی با امام رضا حل میشه. اصلا شما آدم پرکارتر از امام رضا دارید؟ شب خواب نداره که؟ خواب داره امام رضا؟ هزار و چند صد سال امام رضا بیداره، شب و روز شب و روز شب و روز داره کار میکنه، با تک تک شماها ارتباط داره، در تک تک شماها فکر میکنه، برای تک تک شماها برنامه داره، برای تک تک شماها شاده، برای تک تک شماها قصه میخوره. چقدر عظمت این رو همین چون تو مشهد شما نخواه امام رضا چقدر منشأ برکته. همین استادیو مال امام رضا است، مال آستان قدس. مردم جوان ها میان ورزش میکنن اینجا، ده ها بیمارستان، درمانگاه، حوزه علمیه، مسجد، بازار، مراکز خیریه، این همش برکت امام رضا است یا سایر ائمه حضرت میفرماید که پیامبر میفرماید که بهمی امر و بلاده، خدا شهرهای خودش و کشورهای خودش رو با وجود اهل بیت آباد میکنه، با وجود اهل بیت. و بهم یرزق و عباده، رزق عباد بندگانش رو خدا با اهل بیت میرسونه، رزق بندگانش رو. حالا دیروز توضیح دادم بعضی از بندگان هستن که چون نعمت بهشون میرسه مست میشن، از خدا و اهل بیت غفلت میکنن، یعنی شوهر میکنه غافل میشه، زن میگیره غافل میشه، یه شغل پیدا میکنه، یه درجه پیدا میکنه، یه مدرک تحصیلی میگیره، یه چهار تا سفر میره این ورمان میره، غافل میشه. غافل که میشه رزق بسته میشه، چون این حواسش میره که باید رزق از کجا بگیره، رزق بسته میشه. ولی بعضی ها خیلی هوشیار هستن، اینا تو هر نعمتی بهشون برسه حواسشون به رازقشون هست، مثل بچه نوزاد که تو هر حالتی مادر رو ول نمیکنه و از پدر غافل نمیشه. بچه کی آسیب میبینه؟ موقعی که یه موقع احساس میکنه بی نیاز از پدر مادره، اون موقع دستشو که ول میکنه بلا سرش میاد. ما هم همینطورش. حالا میفهمد که بهم یرزق و عباده، خدا بندگانشو با او رزق میده. اگه کسی حواسش به اهل بیت باشه خیلی زندگیش پر رزق میشه، همه جور رزقی ها، همه جور رزق میاد سراغش، اون موقع توجه داره به اهل بیت علیه السلام. توجهش هم همینجوری که بهتون گفتم، همین که راجع به پیغمبر گفتم راجع به اهل بیت هم همینجوری هستش. توجه یعنی رابطه، یعنی رابطه. یه آقایی از علمای خیلی بزرگ، ایشون میگفتش که من ایام محرم خیلی دغدغه داشتم، من کجا یه جایی دوست دارم برم عبادت کنم که بدونم اهل بیت به اون مجلس نظر خوبی دارن. میگفت خوابیدم و حضرت زهرا رو خوابیدم، به خانم گفتم خانم توی مجلس کجا از همه بهتر؟ حضرت زهرا فرمود هر جا مجلس اهل بیت، هر جا مجلس پسر من هست ما هستیم اونجا، هیچ جا نیست نباشیم. بعد بار دوم گفتم ایشون، دوباره حضرت زهرا فرمود هر جایی، هر مجلسی اهل بیت برای پسر من برقرار شه، برای ما برقرار شه، ما هستیم خودمون، ما اونجا حضور داریم. گفت دفعه سوم گفتم حضرت زهرا سلام الله علیها جواب داد، ولی گفت حالا که اصرار میکنی یه جا رو بهت معرفی میکنم. گفت خونه، گفت یه خونه از فلان کوچه برو، اونجا آدرس داد و یه خانومیه. این عالم میگه من رفتم توی کوچه پس کوچه یه خیلی عقب مونده بود فقیر، دیدم یه خونه خیلی کوچولو هستش، یه پرچمی زدن، انقدر این پرچمه کهنه است که از شدت کهنگی دیگه سفید شده، سیاهیش دیگه رفته. گفت یه خانم اونجا، گفتم من با خانم فلانی کار دارم. گفت منم. گفتم که ببخشید شما چه مراسم دارید؟ گفت آره. گفتم که سخنران نمیخواید؟ گفت چرا. گفتم اجازه میدید من بیام سخنرانی کنم؟ بفرمایید. گفت ما هم رفتیم اونجا نشستیم و دیدیم که مثلا یکی دو تا آقا هستن، سه چهار تا هم خانم میان، بچه هم گهگاهی میان میرن، یه خونه کوچیک، آشپزخونه داره این بغل، پرده کشیدن. میگه خود این خانم رفت اونجا، تنها رفت اونجا، به موقع گهوه چای میوردن چیزی اینا، من شروع میکنم سخنرانی و مراسم رو برقرار میکردم. یه روز آخر چون میدونستم اینا فقیرن هیچی ندارن، گفتم یه موقع تو فکرش نیفته بخواد بیاد به من پول بده و پاکتی چیزی بده. سری رفتم بیرون روز آخر، گفتم اون خانم منو صدا کرد، گفتش که آقا. گفتم بله. گفت تشریف بیارید. گفت پولو داد من. گفتم پول لازم ندارم، پول نه، برای پول نیومدم. گفت من از تو رنترم. گفت من جا خوردم. گفتم یعنی چی خانم؟ گفت من کل سال میرم رخشویی خونه مردم. ببین رابطه یعنی اینا، عشق ورزی یعنی این. گفت من کل سال میرم خونه مردم رخشویی میکنم تا پول درارم تا بتونم این 10 روز رو مدرس برقرار کنم. عشقم فقط همینه. ما تو میخوای پول از من نگیری؟ دو زرکی. میگم راه داشته باشید یعنی این، یعنی دست کن تو جیبت برای اهل بیت قیمت پیدا میکنه. ممکن دنیایی شاید تو اثری نبینی، ولی این که اون تو رو انتخاب کرده برای اینکه تو براش پول خرج کنی خیلی حرفه. گفت من پولو گرفتم. بهش گفتم خانم باشه من پولو میگیرم، ولی یه سوال منو جواب میدی؟ گفت بله. گفت خانم شما که تو آشپزخونه نشسته بودی مگه تنها نبودی؟ گفتش بله. گفت چرا صدای گریه دو نفر میومد؟ دو تا خانم. گفت مگه تو خواب خودشون بهت نگفتن؟ و من یه دفعه شوک شدم. طب این زن تسلط داره رو خود من و خواب من. و من تو خواب به شما نگفتن خودشون. ایشون اینجا با من گریه میکنن. دوست شدن اینجوریه، رفیق شدن اینجوریه، خرد شدن اینجوریه. و بهش گفتم پس خانم اجازه من سال بعدم بیام. باشه بیا. و سال بعد رفتم دیگه. این خانم به رحمت خدا رفته. استاد ما میفرمودن که یه پیر زنی بود تو فامیل ما، آشنا بود، از آشناهامون بود. میگوییم پیر زن گیوه درست میکرد، بعد انقدر عاشق امام حسین و اهل بیت بود که پولایی که در میورد همه رو میداد برای، میگه خودش مریض بود نمیتونست بره، یعنی این پولو جمع میکرد به یک کسی میداد، میگفت برو یه زیارت به جای من کربلا بکن، یا میری اونجا مثلا اینجوری کن. میگه پولا رو همه هزینه اینجوری عشقی میکرد. میگفت خودش خیلی فقیر زده میشه. میگم من تو بازار میرفت این میوه فروش، بازار میره فروشا مثلا سبزی دیدین قدیما بازار میوه ها سبزی داشتن، میوه هم الان هستن. اون سبزیایی که میریختن تو خیابون دیگه مصرف نمیکردن، دیگه دست استفاده نمیکردن، اینا جمع میکرد میبرد میشورد میکوبید آبشو میگرفت اینا رو با نون میخورد، غذاش مثلا اینجوری غذای میخورد. گفت این خانم از دنیا رفت، عشق یعنی این. گفت این خانم از دنیا رفت، استادمون فهمود که حالا خودش دیده بود به ما نمیگفت یا هر چیز، میگفتش که بهش گفتن کجا رفتی خانم؟ گفت هیچی، من همین که رفتم از دنیا رفتم دیدم فاطمه، خانم فاطمه زهرا اومد دستمو گرفت گفت تو بیا پیش خودم. گفت اصلا منو برداشت بود پیش خودش، من الان پیش خود خانم فاطمه زهرا هستم. عشق ورزی خیلی مهمه، عشق داشتن، به عشق اونا کار کردن، برای اونا کار کردن، اونا رو راضی نگه داشتن. چند روز پیش مصاحبه از یه خانم آمریکایی میدیدم خیلی تکونم داد. این خانم یه خانم معروفی بود اونجا، بعد مسلمون میشه و حجاب اسلامی رو انتخاب میکنه. خب سخت تو آمریکا، درود خدا بر خانم ها و آقایونی که توی آمریکا اروپا، آقا فرمود دختر و پسرهایی که تو آمریکا اروپا پاک نگه میدن خودشون رو مثل انبیا پاکن. میگفت حالا من مثلا مصاحبه خانم ریخته بودن این جمع، این به این خانم میگفت خانم چیه تو حجاب واسه اینجا تو آمریکا سختت نیست، ناراحت نمیشی، بعد مسخره نمیشی؟ بعد هم مثلا یکیشون شکایت میکرد همین خانمای هنرپیشه، خواننده بود البته، میگم مثلا برای که من اذیت کنم فیلمای اون دورانم رو میان میذارن تو صحنه های مجازی که مثلا منو تحقیر کنن. ولی این زنه یه جمله گفت واقعا خیلی جالب بود. خیلی اینا همین پیچیدن پر و پاش، خب سخته اینجوری مسخره میشی. یه حرف خیلی قشنگ زد، گفت ببینید مهم این استش که آدم میخواد کیو راضی کنه، خدا رو یا مردمو. چقدر جواب بزرگی. من میخوام خدا راضی باشه، با مردم چیکار دارم؟ چی ما میخوام؟ ما مهم نیست کی چی جوری نگاه میکنه، چی جوری میفهمه. یک کلام یه کلام ما یه خانم آمریکایی به ما میگفته، میگفتش ماها تو آمریکا وقتی فهمیدیم باید حجاب داشته باشیم باهاش پوز میدیم با این حجاب تو آمریکا به زنای بی حجاب و اوریان اونجا، ولی نمیدونیم چرا زنای شما خجالت میکشن تو اینجا حجاب داشته باشن، شرمشون میاد روشون نمیشه، میخوان شبیه بقیه باشن. عشق اینه، عشق یعنی من به عشق تو همه چی رو تحمل میکنم، به عشق تو من میخوام تو راضی باشی از من، خدا راضی باشه، اهل بیت راضی باشن. ببینید عشق بازی هنره، این که انسان عشقشو بفروشه به یه نفر. من عشق تو این است. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.